بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
و علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بالاخره آقای کاشف القطاع گفتن قطع اعتبار نداره. صاحب فصول یه توجیهی کردن، فرمودن هر قطاع اینجوری نی، یه قطاع خاصیه که قطعش ایشون گفته اعتبار نداره. کدوم قطاعه؟ قطاعی که احتمال منع شرعی بده. یعنی اگر یه قطاعی رو فرض کردیم که احتمال میداد شارع از این قطعش جلوگیری بکنه، چنین قطاعی رو ایشون گفتن قطعش معتبر نی. ولو یقین داریم و امکان العقل، اگر چه عقل مستقل میگه امکان نداره شارع بیاد جلوی قطع رو بگیره، ولی معذالک اگر کسی احتمالش رو داد، این حجیت نداره قطعه. خب جوابش اینه که اصلا تصور نمیشه. شما که خودت میگه عقل مستقلن، میگه امکان نداره. قرار همونی که تو ذهن رفقا بود که این مناقضه، شیخ داره همون رو میگه. با ایشون گفتن چی؟ صاحب فصول فرمودن اون قطعا اگر چه یقین 100% داریم که عقل مستقل میگه شارع جلوگیری از قطع نمیتونه بکنه، ولو عقل مستقل ای رو میگه، ولی اگر یه قطعی بود چنین احتمالی داد. خب ایشون جواب میده، میگه اصلا تصور نمیشه این مطلب. شما که خودتون یقین دارین، اعتراف دارین که قطع امکان نداره شارع بیاد جلوگیری بکنه و جلو از اون منع بکنه، پس چطور بازم میگی احتمالش؟ اصلا تصور نمیشه این مطلب که شارع مقدس با اینکه حکیمه و برخلاف عقل حرف نمیزنه، بیاد جلوی حجیت ذاتیه قطع رو برای ما بگیره. و بعدم فرمودن اصلا مثالی که زدن با ممثل تطبیق نمیکنه، چون اون مولایی که به عبدش گفته در تشخیص عوامر من سراغ قطع نرو، داره نهیش میکنه از خوض در مقدمات عقلیه. حواست جمع باشه، از امروز اومدی خونه ما نشینی فرو خودت صغرا و کبرا جور کنی، بگی عقلم به من گفته این کارو بکن منم این کارو کردم، عقلم گفته نکن منم نکردم. اینجوری نباشه. وا هر کاری میخوای بکنی من باید به تو بگم. خب پس این چاره، این مولا چیکار کرده؟ این مولا آمد جلوی قطع این عبد گرفت، گفت اینطور نباشه اگه قطع پیدا کردی طبق قطعت عمل کنی. نه خیر، من جلو قطعتو از الان میگیرم. این مثال زد. ایشون میگه این ربطی به کار ما نداره. ایشون میگه برای اینکه این مولا نظرش اینه خوض در مقدمات عقلیه نکن، باید اوامر از ناحیه من برسه، نه برای به دست آوردن اوامر من سراغ مقدمات عقلی بری. اینه مقصود مولا. خب ممکن قبول کردیم خودمون، ما هم قبلا گفتیم برای تحصیل احکام شرعیه نباید خوض در مقدمات عقلیه کرد. و ثانیا شما اصلا قیاست هم درست نی. مولای ظاهری رو اومدی با شارع حکیم قیاس کردی. خب موالی ظاهری گاهی متحکمن، زورگوان، خلاصی حرفی میزنه به زور، اما شارع مقدس که متحکم نی، او حکیمه. و چون حکیمه، چیزی که حجیتش ذاتیه است شارع نمیاد جلشو بگیره، چون مستلزم تناقضه. پس خلاصه آقای صاحب فصول که خواستن توجیه بکنن کلام کاشف القطاع را، توجیهشون رو باطل کردیم. بریم سراغ تنبیه چهارم، علم اجمالی و علم تفصیلی. از کردیم این کلمه رو هممون استعمال میکنیم، ولی اگر صحیح بخوایم حرف بزنیم باید بگیم معلوم تفصیلی معلوم اجمالی. چرا؟ برای اینکه علم امر بسیطه. العلم هو صورت الحاصله فی الذهن. این تعریف علمه. علم بسیط دیگه امر بسیط که اجمال و تفصیل نداره. پس این اجماع و تفصیل صفت معلومه، و به عبارت نخرا اجمال و تفصیل وصف به حال موصوف نیست، وصف به حال متعلق موصوفه. یعنی اون چیزی که علم من به او تعلق میگیره، او گاهی اجمال گاهی تفصیل، و الا علم که اجمال و تفصیل نداره. پس سر این که ایشون فرمودن المعلوم معلوم بالتفصیل، کل معلوم بالاجمال، سرش اینه که اون مسامحه‌ای که ما در تعبیرات اون میکنیم اون مسامحه درست نیست. خیلی خوب، حالا ایشون فرمان ما در دو مقام بحث میکنیم، یقعو یعنی یقعو فی مقامین، ما در دو مقام در این تنبیه میخوام بحث کنیم. یک، مقام اولی که ببینیم آیا علم اجمالی مثل علم تفصیلی این تنجید تکلیف میکنه یا نه. برای توضیح این مطلب گفتم ما سه چه عنوان داریم. یک عنوان داریم علم محض که بهش میگن معلوم به تفصیل، یه عنوان داریم جهل محض که بهش میگن شبهه بدویه، یه عنوان هم داریم علم مشوبه به جهل. پس علم محض، جهل محض، علم مشوبه به جهل. علم محض رو بهش میگن معلوم به تفصیل، جهل محض رو بهش میگن شبهه بدویه، علم مشوبه به جهل رو بهش میگن علم اجمالی. خب علم تفصیلی معلوم به تفصیل که حکمش روشنه، من علم تفصیلی دارم، این ظرفی که الان کنار منه نجسه، خب این معلوم به تفصیله، حکمش هم خیلی روشنه، یجب اجتنابه. و اما جهل محض، اونم حکمش روشنه، یعنی شبهه بدویه، یه دونه ظرف نمیدونم آیا این پاکی یا نجسه، جهل محض، اینم حکمش روشنه، براءت جاری میکنیم یا اصالت الطهاره یا اصالت البراءه، برمیداریم این ظرفو میخوریم. اونی که مشتبهه چیه؟ علم مشوبه به جهل، علم اجمالی. آیا این ملحق به اون علم محض یا ملحق به اون جهل محض؟ مشهور میگن ملحق به اون علم محض، یعنی چطور معلومه به تفصیل برای شما اثبات تکلیف میکنه و میگه یجب اجتناب از اون ظرف معلومه به نجس. اینجام که علم اجمالی داری یکی از این دوتا ظرف نجسه، اینم ملحق به اونه. چرا؟ چون علم دیگه، جامع هر دوشون علمه. همونطوری که در صورت علم تفصیلی اثبات تکلیف میشه وجوب اجتناب میاد، اینم علمه، جامع هر دوشون علمه، لذا در این عین مشتبهین که یکیش حرامه یا نجسه اثبات تکلیف برای شما میشه، عین معلوم به تفصیل. نقطه مقابلش مرحوم مجلسی میفرماد نه، این ملحق به جهل محض، ملحق به شبهه بدویت. چرا؟ چون جامع هر دوشون شکه. خب همینطوری که اون شکه، اینجا هم شکه، چرا علمش حساب میکنی؟ جهلش حساب کن. این ملحق به اون دلیل روایی هم داره، با دیگه نمیخوام اینجا بگیم، طول میکشه، در جای خودش انشاءالله توضیح میدیم چرا اونا میگن ملحقش میکنن به علم تفصیلی و چرا ایشون ملحقش میکنه به جهل. و خلاصه مرحوم مجلسی میفرمان همونطوری که یک ذره شبهه بدویه داری، پاکی یا نجسه، حرامه یا حلاله، اینجا مجرای براءته، اینجام که علم ولو، ولی چون مشوبه به جهل، اینم ملحق به اونه، نمیدونم نجسه اینه یا اونه، حرامه اینه یا اونه، بگو انشالله اونه، وردار اینو بخور، وقتی اینو خوردی برو سراغ او، بگو شاید او بوده که قبلا خوردم، اینم وردار بخور. علا کل حال ایشون با اطراف علم اجمالی معامله شبهه بدویه میکنن. دلیلشون هم حالی اجمالا بگیم بد نی، به عینه تو روایات داره، به عینه بعد حرامو بدین، شما که نمیدونی به عینه اینه، غلط. دلیلشون هم اجماعا مرحوم علیسی اینه. پس نتیجتا ما حرف مرحوم علیسی رو قبول نمی کنیم، ما حرف اصولیین رو قبول می کنیم. مشهور از اصولیین میگن علم اجمالی مثل علم تفصیلیه و نتیجتا اثبات تکلیف میکنه. حالا چه تکلیفی اثبات میکنه؟ بنا شد حرف مشهور رو بپذیریم، علم اجمالی اثبات تکلیف میکنه. آیا تکلیفی که به عهده ما میذاره این علم اجمالی چه تکلیفیه؟ مشهور میگن موافقت قطعیه رو واجب میکنه، یعنی شما طبق این علم هر دو رو باید بذاری کنار. چرا؟ اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. شما اگه هر دو رو بذاری کنار، میدونی اون اجتنب علی الحرام رو آیت کردی، اما یه دونش اگه ورداری بخوری نمیدونی که رعایت کردی، شاید حرامه همین باشه. چون که اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، شما ذمت مشغول به اجتنب اجتناب یکی از این دوتا، باید هر دو رو بذاری کنار تا بدانی به اون حرام واقعی از اون حرام واقعی اجتناب کردی. نقطه مقابلش بعضی ها گفتن نه، این اثبات تکلیفی که میشه وجوب موافقت قطعیه نیست، اثبات میشه حرمت مخالفت قطعیه، یعنی هر دو رو حق ندارم بخورم، چون اگر هر دو رو بخورم مخالفت قطعیت، لذا یه دونش رو میتونم بخورم. خب ما در این بحث هم باز حرف مشهور رو میپذیریم، مشهور میگن به حکم عقل شما باید هر دو رو بذاری کنار، وقت اسمش حکم عقلی تعلیقیه. اونایی که میگن مخالفت قطعی حرامه میگن حکم عقلی تنجیزیه، غلط اینم بدانی. اینایی که موافقت قطعیه رو میگن عقلا واجبه میشه حکم عقلی تعلیقی، اونایی که میگن عقلا ارتکاب هر دو حرامه میشه حکم عقلی تنجیزی. تا اینجا درس قبل بود خوندیم، حالا میخوام وارد مقام دوم بشیم. پس مقام اول خوندیم یقعو، یعنی یقعو فی مقامین. مقام اول این بود که آیا علم اجمالی مثل علم تفصیلی اثبات تکلیف میکنه یا نمیکنه؟ گفتیم میکنه. وارد مقام دوم بشیم، درس امروزمون مقام دومه. مقام دوم اینه آیا با در اطراف علم اجمالی با تمکن از امتثال علمی تفصیلی من میتوانم امتثال علمی اجمالی بکنم یا نه؟ الان مثالشو میدنم روشن میشه، عنوان بحث روشن باشه تا با مثال خوب واضح میشه. این بحثی که الان میخوایم در مقام دوم بکنیم اینه، در اطراف علم اجمالی با تمکن از امتثال علمی تفصیلی آیا امتثال علمی اجمالی جایزه یا جایز نیست؟ مولا گفته اکرم زیدن، خب یقینا اکرام زید، احترام زید بر من واجب شده. دو نفر اون گوشه دارن صحبت میکنن، من میدونم یه دونشون زیده اما نمیدونم اونه یا اونه. خب اگر از شما سوال بکنم کدوم اونا زیدن، شما زیده نشون میدی میرم اکرامش میکنم، این میشه چی؟ امتثال علمی تفصیلی. چون مولا گفته بود اکرم زیدن، منم از شما سوال کردم اون دوتا آقا کدومشون زیدن، شما اشاره کردی اون طرفیه، خب من میرم او رو اکرام میکنم، همون یه دونه اکرامو به دستور مولا عمل کردم. اما نه، این کارو نمیکنم، میرم به هر دوشون احترام میکنم که یقین کنم زید اکرام کردم. ببینید اون اولی چی اسمش؟ امتثال علمی تفصیلی، یعنی از شما پرسیدم زید کیه، رفتم زید رو اکرام کردم. ولی در دومی از شما سوال نمیکنم، میتونم هم سوال کنم که کدوم زید کدوم امره، ولی میرم هر دوشون اکرام میکنم، میگم این دو نفر که یقینا یکشون زیده، خب من هر دوشون اکرام میکنم، اونی که مولا گفته اکرامش کردم. روشن شد؟ بعد با تمکن از امتثال علمی تفصیلی که سوال کنم یه دونه اکرام بکنم، آیا امتثال علمی اجمالی جایزه که برم هر دو رو اکرام بکنم که بدانم اون زید واجب الاکرام اکرام شده. یه دونه مثال شرعیشون میزنه، دو تا لباس من دارم، یکیش پاکی یکی نجسه، اگه از خانوادهمون سوال بکنم پاک کدومه میگه، یه دونه نماز میخونم اما سوال نمیکنم، یه نماز تو این میخونم یه دونه تو این، آخر سر بعد نماز یقین دارم تو لباس پاک نماز خوندم، آیا با تمکن از امتثال علمی تفصیلی، شما علم اجمالی داری یکی از این دو تا پاکه یکیش هم نجسه، میتونی امتثال علمی تفصیلی کنی، از داخل خانه سوال بکنی پاکه کدومه، یه دونه نماز بخونی، اگه یه دونه خوندی میشه امتثال علمی تفصیلی. ولی نه، سوال نکردی میگی چی کار دارم سوال بکنم، یه نماز این تو یه نماز اون تو، بعد از دو تا نماز میفهمم یقینا تو لباس پاک نماز خوندم یا نه. پس بحث دوم اینه، آیا در اطراف علم اجمالی با تمکن از امتثال علمی تفصیلی هل یکتفا بالامتثال العلمی الاجمالی ام لا یکتفا؟ میپذیریم قول مشهور رو، میگن یکتفا، میتونی شما اکتفا کنی، لازم نیست سوال کنی، برو اون دوتا آقا رو هر دو رو اکرام کن، خب یقینا زید رو اکرام کردی، تو دوتا لباس نماز بخون، یقینا تو لباس پاک نماز خوندی، پس هل یکتفا به امتثال علم اجمالی ولو با تمکنا؟ خب یه وقت متعذری، خب بله اونجا اصلا نمیشه سوال بکنی، خب برو هر دو رو اکرام کن، اونجا تعذره، نه با تمکن از امتثال علمی تفصیلی دینی هل یکتفا بالموافقت العلمی الاجمالی ام لا یکتفا، مشهور میگن یکتفا. نتیجتا اون دو نفر اکرام میکنم، میدونم زیدو اکرام کردم، دو تا نماز میخونم که این دو تا لباس یقینا تو لباس پاک نماز خوندم. حالا این بحث دو تا مقام و دو تا کلمش بکنیم، من نوعا دوست دارم بحثا تو یک کلمه دو کلمه خلاصه بشه، اون وقت اون یکی دو کلمه رو انسان تو عبارت ها در بیاره. مقام اول که پیروز خوندیم بحث ثبوت بود، مقامی که الان میخوام بخونیم بحث سقوطه. ببینید دو کلمه با مقام اول که اینقدر ما اون رو حرف زدیم خلاصش بکنیم میشه یک کلمه، با توضیح میدم الان. اون مقام اول بحث سقوط بود، این مقامی که امروز خوندیم بحث سقوطه. توضیح، مقام اول این بود آیا با علم اجمالی ثابت میشه تکلیف یا نه. ببینید سقوط که گفتیم ثابت میشه. امروز آیا با تمکن از امتثال علمی تفصیلی اون تکلیف سقوط میکنه یا نه؟ چون مولا گفته بود زید اکرام کن، منم میتونستم سوال کنم زیده، رفتم هر دوشون اکرام کردم، آیا این امتثال علم اجمالی تکلیف، علم امتثال علمی اجمالی سقوط تکلیف از من میکنه یا نه؟ حق اینیست که میکنه. پس ببینید در مقام اول سقوط قائل شدیم، حرف مجلسی رو قبول نکردیم، در مقام دوم سقوط قائل شدیم، یعنی شما اگر اون دو نفر اکرام کنی تکلیف عدد ساقط میشه، در مقابل بعضیا که گفتن نه اگر متمکن از امتثال علمی تفصیلی بشیم سقوط حاصل نمیشه. خب چرا امتثال نی؟ آقای مولا مگه نمیخواستی زید اکرام کنی؟ بفرمای اکرامش کردن اصلا
عدم کفایت اثبات تکلیف نکنه، چرا
بشه بیم امتثال؟ نه از کردیم اونا میگن امتثال کرده، این چون رفته هر دوره اکرام کرده ولی به درد نمیخوره. امتثال که هست
درد نخوره امتثال؟
هم چرا دیگه، آخه رفتم اکرام کردن، امتثال واقعی نشده. الان در ظاهر میگن بابا این چه آدم خوبیه، رفته هر دو کار کرده تا بدون امر مولاش. امتثال که مسامحتا میشه بگیم، خلاصه امتثال حقیقی صحیح که مجزی باشه از واقعیات آمدن گفتن حتما امتثال تفصیلیه، ولی مشهور میگن نه، مشهور میگن امتثال اجمالی هم امتثاله. الان یه عبارتی از آقای ناینی یادم افتاد، ببینین آقا ایشون میگه حقیقت الاطاعه، به نظرم این عبارتشون حقیقت الاطاعه ان یکون الارادت الفاعلیه منبعثت عن الارادت الامریه. کلمه علمی خوبیه، حقیقت الاطاعه، حقیقت همینطور هم هست عبارتشون تو ذهنمه، حقیقت الاطاعه ان تکون ارادت الفاعلیه منبعثت عن الارادت الامریه. الان من اون دو نفر دارم اکرام میکنم، به من میگن آقای فاعل، فاعل منم دیگه، میگن آقای فاعل چرا این دو تا رو اکرام میکنی؟ میگم برای اینکه مولا به من گفته زید اکرام کن، اراده فاعلیه که منم منبعث است از اراده آمریه. یعنی اگه من بگن چرا دو نفری در اکرام میکنیم، میگم مولای من امر کرده زید اکرام کن، اون اراده آمریه باعث شده من این دو نفر رو امتثال بکنم اکرام بکنم. علی کل حال مشهور میگن جایزه، دلیلشون هم همینه، میگن برای این که وقتی این دو نفر اکرام میکنه اراده فاعلیه منبعث است از اراده آمریه. حالا عنایت بفرمایید. خب پس مقام اول رو خوندیم، مقام اول یقع و فی مقامین تارتن، این که آیا علم اجمالی اثبات تکلیف میکنه مثل معلوم به تفصیل یا نمیکنه مثل مجهول رأسن، این یک مقام که مجهول رأسن مرحوم معقیده مرحوم مجلسی، و اخرى یعنی رفتیم تو مقام دوم، تا حالا مقام ثبوت بود، حالا میخوایم مقام سقوط بخونیم. بعدما ثبت تکلیف بالعلم الاجمالی، این رفقا این کل بالعلم تفصیلی او رو خط بزنن، نسخه های میشه معنام کرد ولی عبارت اینجوری که میگم صافتره. ببینید بالعلم تفصیلی او، این خط بزنید اینجوری میشه عبارت، بعدما ثبت تکلیف بالعلم الاجمالی. آخه ما تو مقام اول چی خوندیم؟ تو مقام اول خوندیم ثبت تکلیف بالعلم الاجمالی، حالا همونه دیگه، دیگه نباید اسم تفصیلی رو بیاریم. بعدما ثبت تکلیف، حالا که ثبوت رو قبول کردیم، مجلسی رو قبول نکردیم، گفتیم تکلیف ثابت میشه به علم اجمالی. آیا بعد از ثبوت تکلیف به علم اجمالی معتبر؟ البته علم اجمالی باید معتبر باشه، در شبهه غیر محصوره علم اجمالیش معتبر نی. علم اجمالی هم یکی از نونوایی های ایران نجسه، این علم اجمالیه ولی معتبر نی. نه، علم اجمالی معتبر یعنی در شبهه محصوره. قرار این معتبر مال اینه با این معتبر میگه که شبهه غیر محصوره رو خارج کنه. خب اونجا هم علم دیگه، من علم دارم یکی از نونوایی های ایران نجسه، علمه ولی معتبر نی، لذا تکلیف آور نی. از هر نونوایی دلت میخواد نون بگی، این که میگه معتبر یعنی علم اجمالی در شبهه محصوره. بعد از این که ما ثابت کردیم به علم اجمالی معتبر تکلیف ثابت میشه، حل، اینه مقام دوم، حل یکتفا. آیا میشه اکتفا کرد در امتثال اون تکلیف به موافقت اجمالی ولو ما تمکن من الامتثال تفصیلی؟ تیسر همون تمکنه، با تمکن و تیسر امتثال علمی تفصیلی آیا میشه موافقت یعنی امتثال علمی اجمالی کرد؟ املا یکتفا به الا مع التعذر. این عقیده غیر مشهوره، غیر مشهور میگن بله، نه دیگه امتثال احتمالی نیست، علمیه. من که دو نفر اکرام بکنم موافقت علمی اجمالی کردم، نه احتمالی، نه خیلی حتما باید این باشه. عنایت بفرمایید، این اولی یکتفا، ببینید یکتفا املا، یکتفا رو ما قبول میکنیم، یعنی عقیده مشهور رو ما میپذیریم، میگیم اون دو نفر اکرام بکن ولو نمیدونی الان کدوم زیده، ولی امتثال علمی اجمالی کردی، ولی غیر مشهور گفتن لا اکتفا به، نمیشه امتثال علمی اجمالی کرد مگر با تعذر. گفتن اگه متعذر بود امتثال علمی تفصیلی، بله اونجا عیبی نداره، ولی اگر میسر بود و ممکن بود نمیشه. این فلایجود نتیجه لا یکتفاست، یعنی بعضیا گفتن لا یکتفا، شما که میتونی زید و سوال بکنی بری همون یه نفر اکرام بکنی، حق نداری بری دو نفر اکرام بکنی، این فلایجود نتیجه لا یکتفا. اومدن گفتن لا یکتفا، گفتن نمیشه اکتفا کرد به امتثال علمی اجمالی با تمکن از امتثال علمی تفصیلی. خب نتیجه لا یکتفا چیه؟ لا یجوز، یعنی جایز نی، بهتر بود لا یجزی بگه، مکفی نی. حالا ایشون گفته لا یجوز، مکفی نیست یا جایز نیست اکرام شخصینی که احدهما زیده، دو شخص، یکی زیده، اینجا منم متمکنم از معرفت زید به تفصیل، گفتن جایز نی. شما اگه میتونی زید رو تشخیص بدی همون یه دونه اکرام، نمیتونی دو تا اکرام بکنی که یقین کنی زید اکرام شده. این یه مثال خارجی جزئی، یه دونم مثال شرعی. ولا یعنی لا یجوز، لا یجوز فعل الصلاتین فی صوبین مشتبهین مع امکان صلاة فی صوب طاهر. شما که میتونی از خانواده سوال بکنی پاکه کدومه، یه دونه نماز بخونی جایز نیست. خیلی خوب، بالاخره یه موقعی میخواد باش آشتی کنه، احتیاج داره بهش، بله، از اون احتیاجه که شما دارین. بله، علا کل حال ایشون میفرماد ول کلام. خب پس ببینید آقا، دو تا مقام خلاصش بکنید، مقام ثبوت اون روز خوندیم، مقام سقوط امروز. آیا ثبوت تکلیف میشه به علم اجمالی یا نه؟ ثبوت رو قبول کردیم. آیا با تمکن از امتثال علمی تفصیلی سقوط تکلیف میشه یا نه؟ قبول کردیم که سقوط تکلیف میشه. عمدن که احتیاط داره، نمیدونه که کدومه، هر کدومه داره میخونه، احتمال میده پاکه همونه. از کدم احتمال میده؟ هر کدوم، همین کافیه دیگه. من الان دارم تو این لباس میخونم، شاید هم واقع پاکه این باشه، خدای قربت الله تو این لباس نماز میخونم، تموم شد میرم تو اون لباس، شاید اون پاکه اون بوده، یه قربت لباس نذ ایبی نداره. از کد بعد نه، یقین داره تو پاکه نماز خونده، بعد از این دو نماز خوندن یقین داره تو پاکه نماز خونده، حالا یه کار لغوی هم این وسط کرده. علی کل حال
کلام من الجهت الاولا. من الجهت الاولا کدومه؟ اشاره به همون مقام ثبوت پیروزه. یعنی جهت اولا یعنی بحث در ثبوت تکلیف که گفتیم علم اجمالی مثل علم تفصیلی تکلیف میاره، اما شما به جای جهت اولا بدارید مقام اول، چون با عبارت بعد اون سازگارتر غلط میسه. الکلام من الجهت الاولا یعنی اون مقام اولی، اون جهت اولی که گفتیم علم اجباری اثبات تکلیف میکنه، این خودش در دو جهت بحث میشه. شما به جای جهت اولا اینجوری بذارید الکلام فی مقام الاول، اون اولم که خوندیم یقعو یعنی یقعو فی مقامین، الکلام فی المقام الاول یقعو من جهتین. این از دو جهت این که من میگم بهتره. یکی این که با عبارت آینده شون، چون در عبارت آینده ایشون میگه المقام الاول، کدوم مقام اول؟ پس اینجا مقام اول بذارید که بعد که میگه مقام اول اشاره به اینجا باشه، و الا بعد که ایشون میگه مقام اول، ما مقام اول نداشتیم، جهت داشتیم. پس زیر این جهت اولا یه مقام اول بذارید، در عینی که درسته، نمیخوام بگم غلطه، ولی برای اینکه ایشون بعدن میگه مقام اول اشاره به این باشه، پس عبارت این شد الکلام فی المقام الاول یقع من جهتین. حالا که علم اجمالی بنا شد اثبات تکلیف میکنه، چه تکلیفی اثبات میکنه؟ آیا موافقت قطعیه واجب میکنه یا مخالفت قطعیه رو حرام میکنه؟ از دو جهت ما در مقام اول بحث میکنیم. حالا که حرف مشهور رو قبول کردیم، گفتیم علم اجمالی هم مثل علم تفصیلی تکلیف آوره، در اینجا از دو جهت بحث میشه. چرا؟ برای اینکه اعتبار علم اجمالی لهو مرتبتان، اعتبار علم اجمالی که برای ما اثبات تکلیف میکنه دو مرتبه داره. مرتبه اولا حرمت مخالفت قطعیت، قول غیر مشهور، اون تکلیفی که برای ما ثابت میشه هر دو رو نمیتونم بخورم. چرا؟ برای اینکه مخالفت قطعی لازم میاد، این یک مرتبه. و ثانیه یعنی مرتبه تو ثانیه وجوب موافقت قطعیت که قول مشهوره، میگن هر دو رو بدار کنار تا بدانی از اون حرام واقعی اجتناب کردی. خب حالا ایشون میگه این دو تا جهت، یکیش با اینجا مناسبه با این کتاب، یکیش مناسب نیست. آخه ما کجاییم؟ ما تو کتاب قطعی میخوام بگیم حجیت قطع ذاتیه، مخالفتش حرامه. اینو که مناسبه با بحث ما جهت دومیه، یعنی میخوام بگیم مخالفت قطعی حرامه. شما که علم اجمالی داری یکی از این دو تا نجسه، نمیتونی هر دو رو بخوری، هر دو رو باید بذاری کنار. اونی که مناسبه با کتاب قطع اثبات حرمت مخالفت قطعیشه، اما موافقت قطعی واجبه یا نه، اینجا مناسب نی. صفحه 240 کتاب براءت و اشتغال. پس ببینید مقام اول دو جهت شد، یه جهتش با این کتاب مناسبه. کدوم جهت؟ ما داریم کتاب قطع میخونیم، قطع هم حجیتش ذاتیه، حجیتش ذاتیه یعنی مخالفتش حرامه. پس اون جهتش با اینجا مناسبه که بگیم آقا مخالفت نکن، هر دو رو نخور، چون قطع مخالفت میشه. اما اون یه جهتش که باید هر دو رو بذاریم کنار، موافقت قطعی واجبه، اون انشالله صفحه 240 بعدها. بنابراین است که حرمت تشریعی نماز اگر حرامم هست در نجس، حرمت تشریعی داره، حرمت ذاتی نداره. که نماز در زن حائض هم همینجوری راینتون باشه، من اون روز که خواستم مثال بزنم گفتم بنابر حرمت ذاتی، اگر صلات حائض یا صلات در نجس حرمت ذاتی داشته باشه اشکال شما بدی، نه حرمت ذاتی نداره، حرمت تشریعی داره. یعنی من بیام به عنوان شرعیت تو لباس نجس نماز بخونم، اون عیب داره. علا کل حال اشکال شما در صورتی است که حرمت نماز در لباس نجس حرمتش حرمت ذاتی باشه. حالا این یعنی ذاتن حرامه آدم تو لباس نجس، اینی که شراب بخوره، چطور آدم شراب بخوره ذاتن حرامه؟ زن حائض هم نماز بخونه ذاتن حرامه، ولی اینو قبول ندارن نوعا. یا تو لباس نجس نماز بخونه حرامه. حالا اگر یه نفر تو لباس نجس نماز خونه، آدم شراب خور میمونه؟ یقینا اینجوری نی، حرمت تشریعی داره، حرمت ذاتی نداره. عنایت بفرمایید. ایشون میفرماد پس این مقام اول در دو جهت بحث میشه، یعنی اثبات تکلیف یک وقت عبارت از هر حرمت مخالفت قطعیه، یک وقت عبارت است از وجوب موافقت قطعیه. المتکفل للتکلم فی المرتبه ثانیه، صفحه 240. اونی که متکلمه یعنی متکفل بحث دومیه، یعنی ما در اونجا ایشالله به شما میگیم هر دو رو باید بذاری کنار، اینجا جای این نی، اینجا جای کدومه؟ اون اولی، هر دو رو بر ندار بخور، چون اگه هر دو رو بخوری قطع مخالفت شده و قطع حجت ذاتیش و حجت ذاتیه مخالفتش جایز نی. متکفل بحث تکلم یعنی بحث، متکفل بحث وجوب موافقت قطعیه اون مسئله براءت و اشتغال است، عند شک فی المکلف به، صفحه 240. خب پس بعد بریم سراغ چی فعلا؟ بریم سراغ جهت اولا، یعنی بگیم آقا مخالفت قطعیه حرامه، هر دو رو بر ندار بخور، اینم باشه چند روز دیگه. پس اون جهت اولش باشه چند ماه دیگه، اون جهت ثانیش، جهت ثانیش باشه چند ماه دیگه، جهت اولاش هم باشه چند روز دیگه. پس حالا چیکار باید بکنی؟ مقام ثانی، دقت کردی؟ مقام اول دو جهت داشت دیگه، یه جهتش که با اینکه تناسب نداره، مناسب است در کتاب براءت اشتغال چند ماه دیگه، اون جهت اولاش مناسب با اینجاست، اینم فعلا باشه چند روز دیگه. حالا میخوام چیکار کنی؟ مقام دومو بحث کنی. حالا یه نفر میگه چرا شیخ هم چی کرده؟ چون آقای اینا هم همه کردن. میگن چه کنیم، شیخ کرده، ما هم این کارو میکنیم دیگه، اینقدر شیخ مورد احترامه. حالا این کارم لپ و نشر مشوشه، نباید بکنه، همین الان بعد اون جهتو بگه، ولی اونم عقب میندازه، مقام ثانی رو جلو میندازه. سرش چیه؟ سرش اینه که مقام ثانی مختصره، 3-4 صفحه تموم میشه، ما این 2-3 صفحه شاید تموم میشه، مقام ثانی که بحثش در 2-3 صفحه است اونو ما فعلا میذاریم کنار، زود تموم میشه، اول بحث میکنی اون جهت اولای مقام اولو 3-4 روز بعد، چون اون 7-8-10 صفحه با کم زیادش اون خیلی مفصله. نظیرم داره با تو سویتی میگه الاسم من هم معربان و مبنی، چی رو باید شروع کنه؟ معربو دیگه، میگه لشه به هم من الحروف مدنی، میره سراغ مبنی ها. این برای همینه، برای که مبنیات 7-8-10 صفحه تا آخر کتاب ما دیگه گرفتار معرباتی، ولو لف و نشل مرتب اقتضا میکنه اول بحث معربو شروع کنه. الاسم من هم معربان و مبنی، لف و نشل مرتبش به اینه که شروع کنه احکام معربو بگه، ولی میگه لشه به هم من الحروف مدنی، میره سراغ مبنیات. اونجا یادم میاد شارح همین علتو میاره، میگه مبنیات 7-8-10 صفحه بیشتر نی، اونا رو اولیشون بحث کرده، چون معربات تا آخر کتابه ان شاء الله اون مال بعدن. نتیجتا ایشون میفرماد پس جهت ثانیه که چند ماه بعده، خب پس الان قاعدش ما جهت اولای مقام اولو بحث بکنی، ولی ایشون میگه فعلا اون جهت اولا هم باشه برای چند روز بعد. لذا میفرماد فل مقصود فل مقام اول، ببینید مقام اول، ما مقام اول نداشتیم، این که گفتم اونجا بذارید مقام اول برای اینکه جور در بیاد. المقصود فی المقام الاول التکلم فی المرتبه الاولا، حالا که مرتبه ثانیش مال چند ماه دیگه است، پس الان باید چیکار کنیم؟ مرتبه اولاشو بگیم، یعنی ثابت کنیم مخالفت قطعی حرامه ولی میداریمش کنار. و نقدم الکلام فی المقام الثانی، یعنی فعلا اون یه جهت هم باشه برای چند روز دیگه، فعلا وارد مقام ثانی میشیم. و هو مقام ثانی چی بود؟ آیا کافی است علم اجمالی در امتثال؟ آیا ما میتوانیم با تمکن از امتثال تفصیلی امتثال علمی اجمالی بکنیم یا نه؟ فنقول مقتضی القاعده الجواز، مقتضای قاعده جایزه، من میتوانم برم اون دو نفر اکرام کنم که بدونم آخر سر یقینا به امر مولا هم امتثال کردم. مقتضای قاعده یعنی قاعده عقلیه. بنای عقلا بر اینه، میگن بابا این عبد اراده فاعلیش منبعث از اراده آمریه است، مطلوب مولا رو آورده، پس مقتضی القاعده الجواز، یعنی جواز الاقتصار فل امتثال بالعلم الاجمالی به اتیان المکلف و به. خلاصه این مکلف و به رو باید بیاره، یعنی زید رو باید اکرام کنه. حالا یا بره بپرسه زید کدومه، یه دونه اکرام کنه، یا نپرسیده هر دوشون اکرام کنه، مقتضای قاعده جوازه. لذا خیلی معروفه که میگن شیخ انصاری گفته با تمکن از امتثال علمی تفصیلی امتثال علمی اجمالی جایزه، ولی خبر ندارن که شیخ انصاری برمیگرده. کتاب انسداد. یه روزی گفتم 40-50 ساله این کتاب انسداد تو حوزه ها تعطیل شده، اصلا کسی نمیخونه. من برای اولین بار 3-4 تلفی شروع کردیم، 3 تابستون کتاب انسداد رو خوندیم. اواخر صفحه 127 شیخ 180 درجه تغییر مرجعیت میده، میگه ان للامتثال، با این کتابایی که دست منه، اواخر صفحه 127 ان للامتثال مراتب اربعه: امتثال العلمی تفصیلی، امتثال العلمی اجمالی، امتثال ظنی تفصیلی، امتثال احتمالی. بعد میگه با بودن اول نوبت به دومی نمیرسه. ببینید اینجا میگه مقتضای قاعده جایزه، یعنی با تمکن از امتثال علمی تفصیلی شما میتونی امتثال علمی اونجا برمیگرده ایشون، و هیچ کس خبر نداره. این که میگم خبر نداره هیچ کس، برای این که 40-50 ساله خونده نشده. یکی از آقایین مراجع یادمه، خب ما ادب کردیم چیزی نگفتیم. چی میگی آقا؟ بله شیخ تصریح میکنه، میگه لا یجوز، چون این ممکنه، لا یجوز، کسی که میتونه سوال بکنه زید و تشخیص بده، لا یجوز که باید بره دوتا، میگه نمیشه. ایشون میگه میشه. یکی از آقایون مراجع یادم یه موقعی توی مجلسی میگه بله آقای نائینی فرموده ان للامتثال مراتب. من فهمیدم این آقا انسداد نخونده، با اینکه از مراجعش که درس خوندم هم فهمیدم این آقا انسداد نخونده. اصل حرف مال شیخ انصاری، آقای نائینی نام که اگر گفتن از شیخ گرفتن. ببینید ایشون اینجا میگه شما میتوانی علل قاعده بری دو نفر اکرام کنی که بدونی زید اکرام کردی، ولی میتونی سوال کنی، اونجا میگه نمیشه. اگر میتوانی سوال بکنی زید تشخیص بدی، باید یه دونه امتثال بکنی. خلاصه مطلب اونجا شیخ برمیگرده برخلاف. ببینید اینجا میگه مقتضای قاعده جوازه، یعنی ولی متمکنم هستی از امتثال علمی تفصیلی، ولی جایزه که شما بری امتثال علمی اجمالی کنی، ولی اونجا میفرماد جایز نی. اگر میتوانی باید امتثال علمی تفصیلی کنی، اگر نمیتوانستی نوبت میرسه به اونجایی که امتثال علمی اجمالی کنی. پس دقت داشته باشید این مقتضی القاعده که بحث انسدادشون آخر سر نوشته، یعنی آخرین نظریهشو ایشون تو بحث انسداد دیگه به اینا کاری نمی که اشکال نیست. آقا من فقط خواستم بگم شیخ برگشته، حالا شما میگه احتمال داره بر نگشته باشه، شما اونجا رو مراجعه بکنید، حتما حتما شیخ انصاری از این عقیدهشون برگشتن. قبول ندارین صفحه 299، الان یادم افتاد صفحه 299 طبق اونجا حرف میزنه نه طبق اینجا. الان خوش یادم افتاد که جواب ایشون هم بدم. اواخر صفحه 299 ایشون حرفای اونجا میزنه الانصاف، یادم افتاد الان، الانصاف اونجا رو مطالعه کنی، الانصاف مطابق حرفای صفحه 127 نه مطابق اینجا، یعنی اینجا بی انصافیه. این حرفایی که ما زدیم بی انصافی کردیم، انصاف مطلب اینه که حرفای صفحه 127 درسته. ما بعد از درس کفایه صبح یکی از آقایون گفت آقا امروز فرض تولد امام زمان خوب بود، 2-3 کلمه صحبت می‌کردیم. گفتم خب دیگه فراموش، گفت در درس دوم ظاهرا میان در علاوه کل حال به آقای همراه بودیم. گفتم آقا من الان میخوام برم خونه رسائل مطالعه کنم، ایشون هم که میگه 2-3 کلمه بعد حرف بزنی، دعا کنی یه سوژه ای دست ما بیاد خلاصه برای فردا چیزی بتونیم الان 2-3 کلمه ای بگیم. از ایشون تا جدا شدن 4-5 دقیقه که گذشت یه سوژه اومد دستمون، گفتیم حالا همین سوژه دیگه مطالعه هم که نمیخواد، سوژه است دیگه. این اخیرا این رادیوهای بیگانه که من کثیف ترین آدمای دنیا، من همیشه تو درس ها گفتم غالب این رادیوهای بیگانه کثیف ترینه افراد دنیا، اینا که دور این رادیوها جمع میشن، حالا میخواد ایرانی باشه میخواد خارجه، قرار اینا آقا تحلیلای سیاسیشون هم خیلی وارد نیستن، ما همچین دل دوختیم بی بی سی هم چی گفت چی هم چی میگه، اینا تحلیلای سیاسیشون هم گاهی خیلی زیاد اشتباه افتاده که خیلی اشتباه میکنن، حالا دیگه اخیرا تحلیلای مذهبی میکنن. این چند شب اخیر راجع به مناسبت امام زمان و یه آقایی هم باهاش مصاحبه کردن، نظر شما چیه؟ آقا به نظر من شیعه ها بعد این حرفا رو خلاصه شرح میکنن، برای اینکه الان 1175 سال اون نگفتم بلد نیست اینا رو، اون گفت بیش از 1000 سال. من عرض میکنم چون این شبی مثل چنین شبی 1175 سال پیش چنین شبی هنگام سحر امام زمان به دنیا آمدن. شما الان ما الان 1421 دیگه، ایشون کی به دنیا آمده؟ سنه 255. از 1421 255 سالشو کم کنیم، ظاهرا میشه اگه جدول بلد باشم حساب بلد باشم 1175 سال از عمر ایشون گذشته، ظاهرا اینقدی میشه 1175 سال از عمرشون گذشته. 5 سالش کم کنیم، بله از غیبت حساب کنیم 260 ایشون غیبت کرده، غیبت صغرام که 30 سال حدودا طول کشیده، بعد غیبت کبرا، ما عمر شریف ایشونو میگیم. یه همچین شبی 1175 سال پیش یه همچین شبی ایشون به دنیا آمد. این آقا میگه بابا شیعه ها که 1000 سال بیشتره دارن میگن آقا بیا آقا بیا، نیومده. پس معلومه دروغه، اگه میخواست بیاد اومده بود. ببینید چه یه آدم، حالا مثلا تحصیل کردم، این که میگم واقعا اینا حق ندارن تو مطالب دینی وارد بشن، من نمیخوام بگم کافرن، نمیخوام، به من بلد نیستم از این حرفا. اون آقا کافر، اون آقا بیدین، آقا مرتده، میاره بلد نیستم، ما با حرف طرفیم. این آقا معلوم میشه بنده خدا نه اعتقاداتش درست نی، اطلاعاتش هم درست نی، یعنی آمده میگه اگه بنا بود بیاد میمد دیگه. یا آقای یادم قبل از انقلاب، این سوژم الان یادم افتاد، یا آقای قبل از انقلاب میگه بابا راوی ولادت امام زمان یه دونه زنه، اونم حکیم خاتون، اونم که قول زن اعتبار نداره. ببینید چقدر این آقا بیش از 6000 روایت ما داریم، اگر اشتباه نکنم همین حدوده. آقایون زحمت کشیدن، ما که از سابق تو ذهنمه که مطالعه میکردن، بیش از 6000، خدا شاهد 6 تا دونش کافیه، بیش از 6000 روایت، اونم نه مال شیعه، اکثرش مال سنیان که اینا نقل کردن در چنین شبی. البته حالا شبش ممکن اختلاف بشه، من بعضیا گفتن پنجم شعبان، اونش مهم نی، حالا یا پنجم شعبان یا 15 شعبان، چنین شخصی پدرش امام عسکری، باز الان یه فهرستی یادم افتاد 300-400 تا این روایات. آقا میگه این آقا فرزند نهمی امام حسین سلام الله علیه. یه 100 تا روایات میگه این آقا فرزند پنجمی موسی بن جعفره. ببینید چقدر دقیق، یه حدود 100 تا روایت میگه این آقا فرزند چهارمی امام رضاست، حدود 100 تا روایت میگه این آقا نوه امام هادیه، حدود 100 تا روایت میگه آقا فرزند عسکریه. ببینید با چه خصوصیات، پدر عسکری یا مثلا جد نهمیش امام حسین. اینا واقعا کاشف از اینه که اینا نه اعتقاد دارن بیچاره، نه اطلاع دارن. حداقل تو که میخوای حرف بزنی، رادیوت هم دنیا رو میخواد پخش بکنه، میخوای مردم رو گمراه هم بکنی، لااقل یه اطلاعاتی داشته باش. این یک سوژه که به دست ما اومد دو سه کلمه حرف بزنیم. باز یه چیزی دیگه در مفتاد، مدتی پیش یکی از رفقایی که ظاهرا دوره قبل میامد، ایشون سوال کرد آیا به امام زمان میشه گفت امیرالمومنین؟ گفتم به پیغمبر هم نمیشه گفت. گفت دلیله؟ گفتم اما امام زمانش نص روایت که به امام زمان امیرالمومنین نمیشه گفت، و اما به پیغمبرم نمیشه گفت ظاهر روایت. روایت رو براش خوندم، تو ذهنم اینجوره، یه کسی میاد خدمت حضرت صادق سلام الله علیه، میگه آقا اگر ما قائم شما رو درک کردیم میتونم اینجوری سلام بکنم، السلام علیک یا امیرالمومنین؟ حضرت فرمودن نه، بگو السلام علیک یا بقیت الله. چرا؟ ان هذا الاسم لا یصلح لاحد، این یه تعبیر، لم یسم بهی احدون، اون اولیش که کاملا نست دیگه، اون سوال کرد به امام زمان امیرالمومنین میشه گفت یا نه، حضرت فرمودن نه خیر، جایز نی، با اون سلام بعد بگی. و اونی که به پیغمبرم نمیشه گفت، از همین عبارت ظاهر، همه تون میدونین اهل اصطلاحی، نکره در سیاق نف افاده عموم میکنین، همه میگن لا یصلح ذلک لاحد، احد نکره در سیاق نف، یعنی حتی شامل پیغمبر. لم یسم بهی اصلا، حالا یا اصلا داره یا نداره، لم یسم بهی احدون اصلا، باز اینجام احد نکره در سیاق نفیه افاده عموم میکنه. گفتم اما امام زمانش که نص روایته، حضرت فرمودن حق نداره اینو بگی، و اما به پیغمبر هم نمیشه گفت، برای اینکه نکره در سیاق نف افاده عموم میکنه، ظاهر روایت اینه که حتی به پیغمبر هم جایز نیست. خب این حالا من گفتم تا مقدمه باشه برای مطلبی. عرض کردم گوشه کنار چند سال من شنیدم، این اخیراً هم که به خدمت شما شد که قوم مراسمی بوده اینها، شنیده شد دیده شد مکرر برای من نقل کردن، عکس اون آقا رو کشیدن میگن السلام علیک یا امیران. آقا خطر داره اینها، یعنی ضد انقلابی خطر داره، انقلابی هستی خطر داره، هر مسلکی هر مذهبی داشته باشه اینها آقا راهش باز بشه، اینها راه دست دشمنا میده، اینها اگر راه این حرفا باز بشه، همین مطلبی است که الان تهران جنگل مولا، یعنی تهران بعضی از آقایون عوام همینقدر امامه سرشه، یه 7-8 نفر جمع کرده میگه من خدمت امام زمان میرسم، شبای جمعه خدمت آقا هستم، از این دکون دستگاه. آقایون سعی بکنید، یه روزم عرض کردم، عالم بشید، اهل استدلال و برهان بشید. قرآن میفرماد ها تو برهانکم ان کنتم صادقین، اهل استدلال بشید، از الان که جوانید بناتون رو بده دارید برای اینکه عالم بشید، عوام نباشید، عوام فریب نباشید، متفکر باشید، متملق نباشید، اینا تملق بی خودیه. این اسمو به پیغمبر هم ما نمیتونیم بگیم، به امام زمان هم طبق نص این روایت نمیتونیم بگیم. آقایون یه قدر رعایت بکنن این مذاهب اعتقادی، این مطالبی که مسلم از روایات ما، یه تعبیرهای بدی هم تو روایتش هم، من روم نمیشه اینجا عرض بکنم، خلاصه خیلی تعبیر بدی هم هست در روایات، تقاضا میکنم ازتون. عرض کردم من به انقلاب و ضد انقلاب کاری ندارم، من یه موقعی به رفقا گفتم من ضد انحرافم، ضد انقلاب نیستم، انقلابی هم نیستم، به انقلاب کاری ندارم، من ضد انحرافم، من انحراف ببینم یه صحبت میکنم به هر جام خورد، تقاضا میکنم از آقایون این مطالب رو رعایت بکنن، هر چی میخوان تعریف بکنن بکنن، عیبی نداره، خب یه کسی به یه کسی معتقده دلش میخواد هی تعریف کنه، ولی این جور تعریفا رو پاش تو کار نیارین، اینا دشمنا سوء استفاده میکنن، عوام اعتقاداتشون خراب میشه. ان شاء الله اگر امشب احیا گرفتید ما رو دعا کنید، بر امام زمان سلام الله علیه صلوات خط کنید.